بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای برابرام اسلام صلواتی اهدا میکنم. همونطور که مستحضرید، بحث ما در اطراف خطبه شریفه قاطع بود. بخش اخیر از این خطبه لحنش با سایر بخش‌های قبلی متفاوته. حضرت شروع می‌فرمایند در این بخش درباره اینکه من وظیفه داشتم جنگ‌های سگانه را انجام بدم و شاید به عنوان دفع دخل در مقام این برمیان که صلاحیتشون رو برای این کار بیان میکنند. چون یقینا همه مردمی که اطراف ایشون بودند چنین نبود که مثل ما این اعتقادات شست و رفته را درباره امام معصوم داشته باشند، و گاهی هم اظهار میکردند، سوال مطرح میکردند که از کجا مثلا این تشخیص شما درست باشه، این راه صحیح باشه. گاهی هم اعتراض میکنم. همه میدونیم که این جریانات درباره سایر ائمه هم کمابیش وجود داشت. یاران نزدیک امام حسن صلوات الله علیه وقتی ایشون صلح کردن اعتراض کردن بهشون، حمله کردن. اینا پیداست که مسائل اونقدر روشن نبود براشون که حالا امام معصوم هرچی میکنه باید پذیرفت و این راست یک برهان قطعی بر وصفت طلب میکرد. بسیار کم بودن کسانی که میگفتن اگر مثلا بگه اناری را یا سیبی را نصف کنید بگید نصفش حلال نصفش حرام، ما شک نمی کنید. نام بودن اما بسیار نادر بودن. برحال حضرت در مقام این که من این کاری کردم و امر الله بود و هوس خودم نبود، سلیقه شخصی نبود، وظیفه من بود، از طرف خدا این وظیفه برای من تعیین شده بود که این کار را انجام بدم. جنگ ها هنوز هم بقایایی مونده که باز اگر حیاتی باشد و خدا توفیق بده باز هم بقیهش را ادامه میدم و کاملا ریشه انحراف را از جامعه برگرد. و در این مقام فرمودن که اولا از لحاظه، یعنی به تعبیر بنده، استفاده ای که بنده از این بیان می کنه، اولا سابقه خودشون را در جنگ ها بیان کردن که اون تازه کار نیستن در جنگ و فرماندهی و این ها. من از دوران نوجوانی و جوانی در جنگ ها و جهاد ها شرکت داشتم. حالا که مثلا سالیان درازی چند دهه از اون دوران گذشته، ممکنه مثلا حالا باز برای تقریب به ذهن از میکنم، ممکنه کسی جواب بده که بله صلاحیت شما از لحاظ فرماندهی جنگ و اینا محرزه، ولی این باعث نمیشه که تشخیصهای شما هم معصوم باشه و هیچ خطا در اجراه نداشته باشه. شاید اشتباه کردید. شما خوب جنگ رو بلدید اداره کنید، اما کجا باید جنگ کرد شاید اشتباه کردید. نمی‌بینید باز اینجا جنگ کنید. این مسئله مخصوصا برای کسانی که هنوز اسمت امام براشون ثابت نشده و اون شرایط خاصی که گویا یه شب دیگه این مقداری توضیح دادن که در طول این مدت چقدر مسلمان ها کشته شدن، چقدر اینها بیوه شدن، چقدر ایتام در جامعه زیاد شد، اینا زمینه را فراهم میکرد که افراد شک بکنن تو یا واقعا این کار صحیحی است یا نه. این است که در این مقام میگم که صلاحیت تشخیصشون را هم بیان میکنه از چند راه. هیچ جا نمیفهمن صریحا من معصومم، چون این برای اونا قابل قبول نبود. فکر میکردن اگر بگم مثلا یک کسی معصومه یا باید حد اکثر با پیغمبر باشه. کم تر از پیغمبر یک کسی نمیتونه. تازه در باره اثبات پیغمبر شک داشته یا یه حد و حدودی قائل بوده. چرا تو اینگه یک کسی غیر از پیغمبر ادعای اسمت بکنه؟ به این آسونی نمیپذیرفته. شروع کردن مقدمه سازی که من موقعیتم نسبت به پیغمبر چجور بود. اصلا من با شماها خیلی فرق دارم. از اولی که متولد شدم من در دامن پیغمبر بودم، هنوز شیرخوار بودم که در دامن پیغمبر بودم. بعد از شیرخواری دوران طفولیتم تحت تربیت شخص پیغمبر بودم. اونقدر اون حضرت عزیز بودم که حضرت اون را من رو به بدن خودش میچسبوند و چیزهایی که در جلسه قبل خوند. خب باز ممکنه یک کسی بگه که اون وقتی که پیغمبر این کارها رو انجام میداد و این همه اظهار علاقه به شما میکرد، خب روی عواطف فامیلی و انسانی بود، اون وقت هنوز پیغمبر نبود و حجت باشه رفتارش. تو این رفتاران در حدود سن 30 سالگی پیغمبر بودیم، از در سن 40 سالگی به نبوت رسید. پس این حجت نمیشه. کلام رفتار پیغمبر اونها که پیغمبر از حجته. قبل از اون که هنوز پیغمبر رهی نازل نشده تا این که ما بگیم رفتارش حجت. شاید به خاطر همین برای دفع این اشکال این مسئله رو اضافه میکنن که پیغمبر اکرم از اون وقتی که از شیر گرفته شد خدا بزرگترین فرشته را موکل کرد به اینکه او را تربیت کنه، مواظب او باشه. اینطور نیست که رفتار پیغمبر صحتش فقط مال زمان بعد از نبوت باشه و اون وقتی که به او وحی نبوت و رسالت شد. قبل از اینها هم اصلا از زمان طفولیت منذ انکان فتی من وقتی از شیر گرفته شده بود، از همون وقت خدا بشته ای را موکل فرمود که پیغمبر را راهنمایی کنید و نگذاره به اشتباهی مبتلا بشید. هر کاری میکرد تحت نظارت اون فرشته بود و به امر الله بود. و من از همون دوران تحت تربیت پیغمبر بود. پیغمبری که الان خودش شد معصوم هرچی بود انجام میداد تحت نظارت پیغمبر، نظارت فرشته بود، الان هنوز به مقام رسالت نرسیده بود. بالاخره کارش به طرف خدا کنترل شده بود، کار بی جایی نمیکرد. اون رفتاری که با من داشت اون رفتاری بود که مورد رضایت خدا بود. همون وقت من رفتارم نسبت به پیغمبر این چنین بود که سر سوزنی از دستورات ایشون و از روش ایشون تخطی نمی‌کردم. به تعبیر خود ایشون مثل بچه شطوری که دنبال مادرش راه میفته، هر جا میره او هم میره، من این چنین دنبال پیغمبر حرکت میکردم. هیچ استقلالی از در اراده و تصمیم گیری نداشتم. کاری میکردم که او به من میگفت، اخلاق و رفتاری را انتخاب میکردم که او به من تعلیم میداد. این از طفولیت تحت تربیت پیغمبر بودم. این دیگران حساب چنین شخصی فرق می‌کنه. بعد تن تن اندکی پا رو فراتر می‌ذارن، نه تنها من تحتیر فقط تربیت پیغمبر بودم و او به عنوان یک مربی و معلم چیزهایی رو به من می‌آموخت، بلکه خدا در من یک استعدادی قرار داده بود که در دیگران قرار نداده بود. اصلا من جوری دیگه آفریده. من با این که پیغمبر نبودم اما نور وحی را می‌دیدم و صدای موجودات ماورای طبیعی را می‌شنیدم و شاهد بودم که چگونه وحی بر پیغمبر نازل می‌شد. پیغمبر اکرم هر سال یک بار در ماه در غار حرا اعتکاف می‌کردند. اعتکاف این معنا منظورم یعنی مشغول عبادت می‌شدند، از مردم منعزل می‌شدند و فقط به عبادت می‌کردند. می‌فرماید در اون مدت کسی پیغمبر رو جز من نمی‌دید. و پیغمبر به من فرمود اون چرا من می‌بینم تو می‌بینی و اون چرا من می‌شنوم تو می‌شنوی، ولی پیغمبر نیست. این تعبیر خیلی تعبیر آبداری. اون چه من می‌بینم تو می‌بینی، اون چه من می‌شنوم تو می‌شنوی. یعنی کلمات وحی که پیغمبر اکرم می‌شنید علی هم می‌شنید، منتها او مخاطب نبود. مثل کسی که دو نفر با هم گفتگو می‌کنند، یکی هم نشسته صدای گفتگوی اونا را می‌شنوه. خطاب پیغمبر بود، او مأمور به نبوت و رسالت بود، اما وقتی جبرئیل پیام خدا را پیغمبر می‌رسوند امیرالمومنین هم می‌شنید. خب ممکنه حالا اینجا من اینا این شبهه رو من اضافه می‌کنم، یک کسی بگه این یه حدیث واحدی است و نجد علاقه حدیث مرسلی است، این چیزی اثبات نمی کنیم، سند یه نداره و خبر واحدی هم هست و ما نمیدونیم این سندش چند روزه، تازه سند هم داشته باشه یه خبر واحد که نمیشه اعتقادات رو باشه اثبات کرد. میخوام برای تقویت این مطلب شما عرض بکنم که این مطلب از خود قرآن استفاده میشه، منتها نه به این صراحتی که ما انتظار داریم. یه خود اگر دقت بفرمایید در دو آیه قرآن این مطلب استفاده میشه که امیرالمومنین شاهد نبوت پیغمبر بودیم. یکی در اون آیه‌ای که میفرماید که و یقولون لست مرسلا الکفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. میگن تو پیغمبر نیستی، خدا به کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمه، دلداری میگه، میگم رسالت را انکار میکنن، میگن تو پیغمبر نیستی، نگران نباش، خدا که به تو وحی کرده شهادت میده که تو پیغمبری، یه شاهد دیگه هم داری، من عنده علم الکتاب، یه کسی هست که علم کتاب هروز، او هم شهادت میده که تو پیغمبر هستی. حالا این کیه این علم الکتاب؟ در یه آیه دیگه میفرماید که یتلو افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه، مصداق من کان علی بینة من ربه به قرینه قبل و بعد آیات شخص پیغمبر و فرمود یتلوه شاهد منه، تالی تلو اوست یک شاهدی از خود او، یعنی شاهدی از خانوادهش از بیتش. چندین روایت نظرم بیش از ده روایت احبادان اهل تسنن نکردن، یه وقت حال من حافظم ضعیفه آیا مراجعه بفرمم، به نظرم شاهد روایت که اهل سنن نکردن اینجا بیشتر روایت بشیه که منظور از شاهد علی ابن ابی طالب، و هیچ کس دیگه درباره هیچ که دیگری روایتی وارد نشده که منظور از این شاهد کسی دیگری باشه. چند تا روایت هست فقط تعیین شاهد کشته مصداقش بوده علی ابن ابی طالب. معلوم میشه اون من عنده علم الکتاب هم که اونجا فرمود کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، این همون یتروه و شاهد و من هست. چونم گفت یتروه الله شهیدن، برای شهادت اون کافی. اینجا میگه یتروه شاهد و من هو. یه شاهد همینجوری نمیگه، شاهدی که از خود پیغمبر هست. و از خود پیغمبر هیچ ادعایی نشده که کسی شاهد نبوت او باشه جز علی ابن ابی طالب. خب ما دقت بکنیم، ما اینکه شاهد نبوت بودن یعنی چی؟ ما همه میگه اشهد ان محمد رسول الله. خب اون زمان هم کسانی بودن این شهادت رو میزدن. منظور از یتلو و شاهد و من یعنی همین؟ یعنی شهادت اینو جاری میکردن؟ یه چرا فقط یه نفر میگه، میگه از رو کثیرون من الناس. این که میگه یه نفر شاهد که از خودت هست اون کافی. این شاهد معلوم میشه، این شهادتی که بگم اشهد و انک رسول الله نیست، این شهادتیست که شهادت واقعیست، یعنی باید ببیند تا شهادت بدید. ولی کسی که ندیده یه چیزی از قرائن فهمیده، خب همه مردم از قرائن میفهمه، هر مؤمنی از قرائن میفهمه که پیغمبر پیغمبر، شهادت خاص نیست. اون شهادت که یه شخص معینیست از خود پیغمبرم هست، از خانواده خودشم هست و شهادت میده، و شهادتش در کنار شهادت خدا هست. کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و فهمنده بود، دو تا شاهد برسه، یکی خدا، یکی من انده و علم الکتاب. چون من انده و علم الکتاب کسی که شاهد و من، این دوتا که آدم به حلوه هم بگذاره، ما میبینه که حساب شهادت علی بر رسالت پیغمبر مثل شهادت من و شما نیست. او باید بمیره تا شهادت. اگه او نمیدید وحی را و نمیشنید وحی را و نمیدید نور وحی را، اون شهادت خاصی نمیتونست بده، اون شهادت که همه دیگه هم میگفت. به اصطلاح شهادت یه وقت از قرائن عقلیه است، یه وقت از شهود است. خودش تحمل میکند و شهادت میده. مثل که در فقه این شهادت انحسن، شاهد که از شهادت میده باید انحسن باشی، در خیلی جا فقها میفرمایند. این چنین شهادتی است که علی در کنار شهادت خدا، شهادت او، ثانی اثنین شاهدین است. و این شهادت شهادتی است که من شهودن هست، میبیند و شهادت میدید، ولی شهادتش امتیازی نداشت بر شهادت دیگه. برهان برا این خواستم یه قرینه از قرآن بیارم برای کسانی که گاهی قضیه ها هستند، حالا از ضعف معرفت یا ضعف ایمان یا وسواس های خناسی که میگن روایت وقتی مثلا تو قرآن نباشه ما قبول نداریم. حالا قبول نداشته باشن تو ضرب خودشون میخوره، ولی خواستم عرض کنم که این معید قرآنی ده. ما اگه روایت هم نداشتیم از خود قرآن این مطلب را استفاده میکنیم. بعد در اینجا در حدود 17 تا فضیلت امیرالمؤمنین برای خودشون ذکر می‌فرمایند، از فضیلت‌های ناو اختصاصی، تا معلوم بشه که من با دیگران مثل هم نیستیم، قابل قیاس نیستیم. من اینکه دارم برای شما دستور میدم، فرمانده، فرمان جنگ میدم و چنین رفتارهایی رو انجام میدم، این با حسابان با دیگران فرم دارید. من کسی هستم که وحی را دیدم و شنیدم و یقین دارم به این که این وظیفه همین است و غیر از این نیست. در دو جای دیگه نهج البلاغه درباره همین جنگ با این سه طایفه تعبیراتی داره که به نظرم یه بار دیگه هم اشاره کردم، من چون حافظم ضعیفه یادم میره بعضی چرا تکرار میکنم، میگه اینجوری هست آقای منو ببخش. در دو جای دیگه می‌فرماید بلقد ضربت ان فهاد الامر بعینه و قدرت ظهره و بطنه فهم ارلی فیه الا القتال و بالکفر به ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله. وقتی جریان جنگ پیش آمد، شوخی نیست، جنگ با مسلمانان، جنگ با اهل قبله، جنگ با کسانی است که خودشون در جنگ‌های جهاد رکاب پیغمبر بودن، با اینا میخواد بجنگی. مسئله ساده ای نیست، مفاسدی داره، مسلمان ها به این زودیات زیر بار نمیرن، اختلاف بین مسلمان ها میفته، خون ریزی ها زیاد خواهد شد، مسئله ساده ای نیست. حضرت میفرماید خوب من مسئله رو زیر رو کردم، دیدم اگه جنگ نکنم با اینا باید کافر بشن،